أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرباح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله حسین صلوات ایران بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
موضوع بحث ما سوره احزاب بود. عرض کردیم که اهمیت این سوره اینه که تو این سوره جریان نفاق آشکار میشه، توضیح داده میشه که منطق منافق چیه و منافق چگونه منطقش تو جامعه شروع میده و گسترش میده. عرض کردیم مهمترین مشکل عاشورا این بودش که جریان نفاقی بعد از پیامبر این کم کم رشد کرد به مرحله ای رسید که یزید دیگه شد حاکم جامعه اسلامی. اون جریان نفاق رو اگر ما درست نشناسیم، تو جامعه همون رو شکن نکنیم، دوباره یزیدی میادش حاکم میشه و امام حسینی کشته میشه. و اگر ما بخواییم عاشورا رو درست بفهمیم، درست ازش عبرت بگیریم، مواظب باشیم تکرار نشه، باید تا میتونیم این جریان نفاق رو عمیق بشناسیم، شناسایی کنیم، بهش گوش ندیم. شب قبل عرض کردیم که خیلی وقتا افراد ممکنه خودشون منافق نباشن اما سماعون لهم باشن، به منافقات گوش بدن. از کجا بفهمیم که منافقه یا منافق نیست؟ باید قرآن بهش ما منطقش رو نشون بده. وقتی خدا میفرماید لا تطع الکافرین و المنافقین، یعنی کافر و منافق قابل شناساییه. بعضی میگن آقا منافق قابل شناسایی نیست، نفاق یه امر درونیه، چون درونیه قابل شناسایی نیست. اگر قابل شناسایی نبود که به ما دستور نمیدادن از منافق تبعیت نکن. بله نفاق یه امر درونیه، اما یک علامت هایی داره. مهمترینش این است که یک نوع منطقه، یک نوع استدلال، یک نوع بحث کردنه که سعی میکنه انسان ها رو به تدریج از دینداری اصیل فاصله بده. تو این سوره هم حضرت ما این بوده که مهمترین، به نظر ما میرسه مهمترین محور این سوره احزاب نشان دادن خط مشی منافقه، نشان دادن جریان فکری نفاق تو زوایای مختلف. ما رسیدیم به آیه 49 و انشاءالله امروز اگه توفیق بشه تا حوالی آیه 56 رو توضیح بدیم. جالب هم هست اتفاقا اولش که داشتم این آیه رو فکر کردم، گفتم حالا ما شب تاسوعا باز از این بحثا بکنیم، بریم سراغ از عباس و اینا، بعد به موضوع درباره از عباس در اومد. حالا این ارتباط شما ارتباط دیم، من اول از عباس شو بگم بعد برم سراغ آیات. ببینید جریان نفاق برخلاف تلقی خیلی از ماها فقط و فقط یک جریان سیاسی اجتماعی بزرگ نیست. منافقین فقط کسایی نیستن که میرن تو حکومت و نمیدونم مناسب حکومتی و اینا رو دست میندازن. تو این سوره این آیاتی که میخوایم امروز بریم سراغش به این میپردازه که جریان نفاق خیلی وقتا ریشش خانوادگیه، مسائل ساده ارتباطات اجتماعیه. خیلی وقتا شما آداب اجتماعی، ارتباطات اجتماعی تو جدی نگیری، کم کم تفکر نفاق تو شما وارد میشه. تو خانواده ندونی چجور باید رفتار بکنی، از همینجا زمینا شروع میشه. برای همین است که بعد از این آیاتی که دیروز عرض کردیم خدمتتون که خدا به مؤمنین یه وعده‌های خیلی خیلی بلندی میده، اونایی که میتونن در مقابل جریان نفاق وایسن، یه دفعه مسئله برای سراغ این مسئله خیلی از نظر خیلی ماها پیش با افتاده، کم اهمیت. اما همین که خدا تو این جریان یه دفعه رفته سراغ اینا، معلومه که کم اهمیت نیست، معلومه که خیلی مهمه اینا. ولی ما ها خیلی وقتا انتظار داریم، میگه آقا مسئله مهم مسئله ایست که کل کشور رو تحت تاثیر قرار بده، کل جامعه رو تحت تاثیر قرار بده. باورمون نمیشه ممکنه طلاق و ازدواج دو نفرم یه مسئله مهم باشه برای جریان نفاق. حالا چه ارتباط با حضرت ابوالفضل داره؟ اصلا حضرت ابوالفضل پیدایشش به همین برمیگرده. فکر کنم شبای قبلم اینجا گفتم یه امیدی من برم عرض کردم. ببین علی علیه السلام اگر خواسته ازدواج بکنی، اگر حضرت زهرا پیدا کردی معطل نکن، بدو برو. پیدا نمیشه حضرت زهرا یه دونه بیشتر نبود تو عالم. معصومینه دیگه. اگه حضرت زهرا پیدا نشود، حضرت علی علیه السلام هم که میخواد بره ازدواج کنه، معیار ازدواجش چیه؟ حسینه، عاشورائه. چرا؟ توی کتب تاریخ نوشتن که این تو عمدت و طالب صفحه 356 روی ان امیر المؤمنین علی علیه السلام قال لأخیه عقیل و کان نصابتن عالمن به انصاب العرب و اخبارهم، به برادرش عقیل که آدم شناس بود به قول امروزی ها، خانواده ها رو میشناخت، فامیلا رو میشناخت، میدونست کی با اصل و نسبه، کی با اصل نسب نیست، کدوم خانواده کلن افراد شجاع داره، کدوم خانواده نمیدونم مثلا ترسو داره، کدوم ها چجوری هن، رفت و عقیل مشورت کرد، گفت انظر الى امرأت قد ولدت الفحولت من العرب لأتزوجها فتلدلی غلاما فارسا. بگرد توی این قبایل عرب ببین کدوم قبیله خیلی شجاعن، خیلی قویان، خیلی باشهامتن، من یه زنی برای من پیدا کن توی این قبایل که من میخوام یه بچه شجاع برام بیاره، یک بچه جنگجو، رزماور، دلیر، فارس. فارس اون کسی که میگن که توی جنگ ها جلوی همه حرکت میکنه، یعنی علمدار. علی علیه السلام وقتی میخواد ازدواج کنه فکر امام حسینش. برای این مسئله ازدواج هم مسئله اساسیه، مسائل مربوط به ازدواج هم اساسیه. این نیستش که حالا ازدواج نه مهم نیست، ما باید مسائل سیاسی کشور رو حل کنیم. همینجا من بحثم رو شروع میکنم. آقا میدونی یکی از علل مهم پیدایش نفاق تو جامعه همینه که اینو جدی نگرفتن. یعنی چی؟ به اون پدیده این دو کشورمون به اسم آقازاده، درسته؟ آقای آقازاده وزیر نفت رو نمیگم، وزیر نفت اسبق آقازاده. خیلی آقایون هستن، آقایونش غالبا آدم های خوبی هستن، اما این آقازاده ها حالا همه رو نمیگم، ولی لاغل برخش که دیگه میدونیم دیگه همه برخی از این آقازاده ها خلاصه آقازادن دیگه. چرا همچین چیزی رو بوده؟ بعدش این آقازاده ها فکر کنم شبه قبل همینجا گفتم یه مونی که من این بسم گفتم تو صدر اسلام آقازاده داشتی با فکر نکن اهم پیره جدیده و این آقازاده ها موجب شدن آقایونشون یعنی باباهاشون منحرف بشن، منافق بشن، در مقابل علی علیه السلام وایسن. همینجا گفتم یه مونی که من این بود در مورد زبیر از امام علیه السلام پرسن آقا زبیر که طرف شما بود، زبیر که تو جنگ صفین هم به نفع شما شمشیر برداشت، چرا زبیر اومد با شما جنگید؟ حضرت فرمود که این زبیر کان منا حتی اذا بلغ ابنه عبدالله، زبیر از ما بود تا زمانی که این آقازادش بزرگ شد، پسرش عبدالله بزرگ شد. یعنی فکر نکن مسئله آقازاده مسئله امروز ماست. بعد این آقازاده هایی که بزرگ شد چی شد؟ کاری کرد پدرش، خب پدرم بچهش رو دوست داره، پدره رو یه کاری کرد که آخر جنگ جمل رو انداختن، اینا رفتن با علی علیه السلام جنگیدن. خب چرا پیده این مثل آقازاده پیدا میشه؟ یکی از علتش اینه، خانواده رو جدی نمیگیرن این آقایونی که آقازاده دارن. طرف ببینه خیلی به لحاظ انقلابی، به لحاظ سیاسی خیلی پاکاره، خیلی دغدغه داره، خیلی تو حوزه مسائل سیاسی حضور داره، واقعا هم قرقلنلا داره کار میکنه، اما یادش رفته خانواده هم داره، یادش رفته تربیت بچه‌ش هم مهم بود. به این توجه نکرد، به اطرافیان درجه یکش توجه نکرد، بعد رفت به جایگاه بالا رسید. این بچه هم بدونه که تربیت درست بشه، خود پدره میبینه که چون درست آرام آرام رفته بالا، میدونه حالا به این جایگاه رسیده چی باید رعایت کنه چی کار نکنه.
اما همه مردم به خاطر این آقا، به آقازادش، به همسرش، همین همسران که الان دوباره میخوایم بریم سراغش، به اینا زیادی احترام میکنن، کم کم جمع اینا رو برمیداره. فکر کن حالا که همسر این آقا، حالا که آقازاده این آقا، دیگه همه باید گوش به فرمان این باشن. بعد کم کم اینا رو پدرها اثر میذارن، کم کم اینی پدرها هم برگردوند. برای خدا وسط بحث نفاق و وسط بحث سنگین یه دفعه میره تو مسائل خانوادگی ابتدایی پیش با افتاده. این مسائل ابتدایی پیش با افتاده از نظر من و شما ابتداییه، چون اینا رو ابتدایی فکر کردیم، خانواده رو جدی نگرفتیم. سعد ابن معاذ فکر میکنم الان یکمی شک کردم، یا معاذ ابن جبل از اصحاب پیامبر بود، خیلی آدم خوبی بود. خود پیامبر وقتی که زمان پیامبر از دنیا رفت، خود پیامبر رفت قبر براش درست کرد، قبرش رو محکم کاری کرد، خود پیامبر جنازه رو گرفتش و توی قبر گذاشت و خوابوندش و مادرش بالا قبر وایساده بود، گفت خوش به حالت، رفتی تو اصل بهشت. پیامبر گرفت دیگه، پیامبر کسی رو دفن کنه، پیامبر بخوابونه، پیامبر تلقینش بده، دیگه میره اصل بهش دیگه ها. مادرش اینو گفت، پیامبر گفت ساکت باش. همین الان که من از قبر در اومدم چنان فشارش دادن، این فشار قبری بر سرش اومد، شیری که تو بچگی خورده بود اومد تو دهنش. من تمثیل ها این اینجور فشارش دادن، گفت بابا چه این که جزء اصحاب تو بود، دیگه خیلی آدم خوبی بود، همه مردم میگفتن خیلی آدم خوبیه، این چرا؟ توی پیامبر با این احترام اومدی دفنش کردی، این چرا؟ پیامبر فرمودش که تو خانوادش بد اخلاق بود. حال این تازه خوبش بودی، منافق نبود، پیامبر براش احترام قائل بود، پیامبر براش مواظبش بود، پیامبر رفت دفنش کرد، تو خانوادش بد اخلاق بود، عذاب قبرش این بود. حالا شانس ما فقط عذاب قبر مبتلا شد، منافق نشد که تا قیامت بدبخت بشه. تو عذاب قبر رو اینا تو روایت داریم، خیلی وقتا ما گناه های انجام میدیم، بعد عذاب قبر رو این مراحل برزخ اینا، برای اینکه ما این گناه پاک بشیم که روز قیامت دیگه وارد بهش بخوایم بشیم یه مشکل باشیم، تو جهنم اونجا سر صراط خیلی گیر نندازیمون، کم کم دیگه برای پاک. اینم آدم احتمالاً اینجوری بوده، چون خیلی در وصفش گفتن خیلی آدم بزرگ و مهمی بوده، از اصحاب بوده، فکر کنم شهیدم شد، ولی خلاصه عذاب قبر داشت. چرا؟ خانواده رو جدی نگرفت، و اگه جدی نگیری کار به نفاق میکشه. بریم سراغ سوره احزاب، ببین از چه شروع میکنه. درست بعد از اینکه گفت لا تطع الکافرین و المنافقین و دع عزاهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، از کافر و منافق اطاعت نکن، اذیتشون مهم نباشه، به خدا توکل کن، بلافاصله بعدش چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم من عده تعتدونها فمتعوهن و سرحوهن سراحا جمیلا. خدا یه دفعه وسط بحثای سیاسی اجتماعی یه دفعه رفتی تو مسائل خانوادگی پیش با افتاده؟ نه، آینه پیش با افتاده نیست. میگه این مردم، این مؤمنین، وقتی ازدواج کردید اگه مثلا عروسی نگرفتید خواستید طلاق بدید، طرف عده نداره، شما هم یه چیزی بهش بدید و طلاقش بدید، طلاق هم به خیر و خوشی بدید، سرمون نه صراحا جمیلا. میگم یه لطفه به خودت ذوق آدم، خدا آقای چه مسئله یه بسط این بحث رو میگه؟ نه مهمه، اگه خدا خداست قرآن رو نازل کرده مهمه. خیلی جالبه، ما تو روابط زن و مرد شما ببین سبک غربی که داره تو کشور ما شایع میشه، ببین قرآن کجا دست باشه، بعد آیه بعدی هم سراغ هم میره. آقا زن و مرد خودشون با هم دیگه همجور کاملا مستقل، هر کدوم خواست ازدواج کنن، اصلا دختر بره خواستگاری پسر بره، کی گفته تو حتما پسر بره، این بره اون بره، هر فرق نمیکنه. اصلا چرا مردا باید مهریه بدن؟ خب زن هم بدن. اصلا چرا طلاق دست مرد باشه دست زن نباشه؟ همه چی مساوی. بعد این میشه که وضعیت کشور ما داره میشه. قرآن میگه با زنی که ازدواج کردی برای زن انقدر احترام قائل بشو که وقتی ازدواج کردی عروسی نکردی و فقط عقدی، به قول امروز که نامزدی، فقط نامزدی طلاق، یعنی خواستی طلاق بدی، تو طلاق دادنش یه چیزی هم بهش بده که الان میدونی بلاد شهری نصف مهریه واجبه. آقا چی ما که عروسی هم نکردیم ما هم؟ نه زن احترام داره، الکی نرو دراغ یک کسی. این مهریه علامت صدق، علامت صداقته. من راستاسی دوست دارم، من میخوام بهت بگم دوست دارم، اول ازدواج هم یه هدیه بهت میدم. تو کشور ما همه چی معکوس شده، مهریه که علامت صداقته شد علامت دروغ. یا مهریه میذارن خودشون میدونن نمیتونن بدن. قرآن به کلمه مهریه تو قرآن صدقه است، صدقه و آت و نصار صدقاته نه نهله. میگه این صدقه علامت صد رو پیشکش کنید به خانوماتون، هدیه بدید تو صلح و صفا، تو صمیمیت، تو روابط خوب. اگرم عروسی نکردید یه مقدار از اینو بهش بدید، چون نمیخوای بگی من با تو طلاق گرفتم دیگه دعوا نزاع خشونت، اصلا ما بدیم تو بدی. نه آقا، نتونستیم با هم بسازیم، خوب نتونستیم بسازیم، با خوبی و خوشی طلاق بدیم و سر و اون سراهن جمیلا. از مهریه اون پیشکش، اون صدقه، اون صدقه نه صدقه، صدقه علامت صدقتا یه مقدارشو بده، بگو من اون موقع دوست داشتم، راستاسی دوست داشتم، یه مقدارشو میدم. ما الان چیکار داریم میکنیم؟ مهریه 500 سکه، مهریه 1000 سکه، مهریه تو کل عمرت تا آخر عمرت به 500 سکه میرسی؟ علامت دروغ شده؟ بعد پیشکش چیه؟ زوره، فقط شده دادگاه. دیدی؟ هدیه نمیده که، طرف با کل حرص و عصبانیت میدهدش. یه زندگیتون رو درست کنید، همه خانواده باید شروع کنید، از ازدواجتون باید شروع کنید، ازدواجتون رو حسینی بکنید. با این ازدواج ها بچه ابوالفضلی در نمیاد. اگه ازدواج حسینی شد بچه میشه ابوالفضلی. با این ازدواج ها معلوم نیست کجا میرسیم ما. بعد میره آیه بعدی، حالا من دیگه حالا تمام عبارت نمیخونم، شروع میکنه چه زنایی برای پیامبر حلاله که پیامبر باشه ازدواج کنه، همون زنایی که برای ما حلاله یکی یکی میشوره. مثلا زنی که نمیدونم دخترم، مثلا دختر دایی، بنات عمه، بنات داره، همین زن رو میشوره. بعد یه دونه رو میگه این برای خاص پیامبره، برای شما نیستا. و امرأةً مؤمنةً ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين. خدا این مسائل خاص پیامبر چرا تو قرآن آوردی؟ نه نکته داره، کلی نکته داره توش. زنی اگه خودشو به پیامبر ببخشه، یعنی چی ببخشه؟ یعنی بگه من مهریه نمیخوام. استثنا برای پیامبر این یکی رو جایز کردیم، شما نه، فقط برای پیامبر. کلی نکته داره، همین که بگم شما نه کلی نکته است. آقا زنی من مهریه نمیخوام، بی خود کردی. من خیلی مردای این پسر رو دوست دارم، دختری من خیلی پسر رو دوست دارم. مهریه علامت صدقه، باید پیشکشی بده. نه اینکه مهریه هایی گفتم دیگه، مهریه های 300 و 500 و 1000 و اینا، نه. یه چیزی باید اول ازدواج به تو بده که نشون بده تو رو دوست داره، که تو خاطرش برات بمونه. الان مهریه ما این شده، انقدر مهریه فاصله گرفتیم، من که میخوام خدا رو توضیح بدم بعد کلی دوزه مهریه چیه. اصل مهریه اینه که همون اولش پرداخت کنیم. ما این مهریه هایی میذاریم تا آخر اون رو نمیدونیم پرداخت کنیم. خدا میگه این که یه زن بیاد جلو سراغه من فقط برای پیامبر میذارم. حالا چرا برای پیامبر گذاشته؟ کلی میشه بحث کرد. من میگم یکی از نکته‌هاش اینه که این زنای پیامبر خیلی قول خودم پررو شده بودن. دیدی گفتم روز شبای قبل دیگه، بعد میگشت به پیامبر میگه فکر کردی ما رو طلاق بدیم ما شوهر پیدا نمی‌کنیم؟ اینجوری با پیامبر صحبت می‌کردن، اینجوری بی‌ادبانه. بعد از اینکه پذیرفتن با پیامبر باشن، باز دوباره ادامه دادن. خدای شاید داشت، شاید این حکم گذاشت به اینا هم حالی کنه که فکر نکن پیامبر زن نداره، کسی دلش نمیخواد، زنو از خودشون خودشون بدون مهریه بیان. ببین این حکم هم برای جایی داشتیم دهن شما رو بندیم، شاید یکی علتش این باشه. اما یه نکته مهمش که امروز هم به درد میخوره، داره به ما میگه که حواستون باشه، ما اگه همچی حکم باشه فقط برای پیامبر بود، یه مسئله خاصی داشت، برای شما نیست.
تو ازدواجتون مهریه رو جدی بگیرید، اما نه به سبکی که شما ایرانی ها دارید جدی میگیرید. مهریه رو به عنوان علامت صدقتون جدی بگیرید. اگه واقعا پسر دختر دوست داره، همون اول ازدواج یه کالای گران قیمتی به زنش تقدیم میکنه، این میشه مهریه. نه اینکه میذاری 500 سکه تا آخر عمرم نمیتونی، همیشه هم نگرانی که نکنه بره مهریهشو بذاره اجرا، بعد دکون میشه برای برخی ها. من میشناسم آدمایی رو دختره از این رو کاسبی میکنه، با پسره خلاصه رفیق میشه و کم کم خواستگاری و تو خواستگارم اینقدر ابراز محبت. هیچ میشناسم ها، داستان نمیگم، مورد میدونم خودم، چند مورد گرفتن. حالا گرفته چیکارش بکنه؟ قانونی بود، طرف با پسره دوست میشه، بعد کارو به خواستگاری میکشونه، همش هم ابراز دوستی و دوستی و دوستی، که من اصلا تا آخر اون پای تو بایستم. تو خواستگاری که میشه 500 سکه مهر میکنه، فردای خواستگاری میره مهرش میذارهش، میره مهرمو بده، میگه آقا مهر عروسی نکه هیچ کنید، فرد عقد داشت، به عروسی هم نمیذاره کار بکشه، فرد عقد میره میگه مهرمو بده، نمیده طرف، میذاره اجرا 250 سکه میگیره، طرف هم نمیتونه بده، طلاقش هم میده، مهریش هم میگیره، میره نفر بعد. این میدونم ها، این که دارم میگم داستان نمیگم، مورد بود به خودم گفتن. وقتی که اینجوری کردی آخرش هم این میشه، طرف با مهریه کاسبی میکنه. این بود اسلام. اصلاح کنیم آقا. حالا پسرها باید اون که دختر داره، من دیدم آخه این داره که دارم میگم، برای پسر خودش میگه آره مهریه کم میده، به دختر خودش که میرسه یه دفعه دقیقا میره بالا، یه بابا دو هوا که نشد. آقا میخوام ضمانت باشه، ضمانتش اینه که قبل از ازدواج تحقیق کن بابا این پسر خوبه خوب نیست. مهریه ضمانت ازدواج نیست و نبوده. ببینین همه چه زندان مهریه داریم، کجا ضمانت ازدواج بوده؟ کجا خدا اینو برای ضمانت ازدواج گذاشت؟ خدا میگه صدقات نه نهله، فقط برای یه پیامبرش استثنا میکنه، شما حواستون رو جمع کنید. این مهریه چیز مهمی بوده تو روابط ازدواج. آقا مردا به خانماشون هدیه بدن، کار خوبیه، کاری وقتا یه گلی بخر براش ببر، یه هدیه گرون قیمت بگیره، سفر بری میاد، یه سوغاتی کوچیکی هم بگیره، خوشحال میشن. خوبه این خانم بدون تو فکرشی. خدا میگه زن تو که عروسی هم نکردی حتی میخوای طلاقش بدی، یه چیزی بهش بده. بیچاره بنده خدا خلاص خورده تو ذوقش طلاق. تو عادت عاقلانه‌شو میگه، نه این یه زنه که میفته کاسب کاری میکنه، میگه این زن بنده خدا خلاص به یه امید اومد تو خونه تو، با هم نساختید، حالا نامزدید، هنوز به عروسی نرسیدی، عیب نداره وقتی میخوای جدا بشی یه مقدار از اون مهریه رو بده، دلش نشکنه. طلاق دادی دعوا نکن، جار و جنجال رو ننداز، سر و نه سراح جمیلا، به خوبی خوشی دیگه غیبت نکن، یه کاری نکن، هر پسری دیگه میخواد بره سراغ این دختره یا هر دختری میخواد بره سراغ این پسره از شما مشورت بگیره، کلی بد و بیرا بگی در موردش، نه بگو واقعیت رو، بگو دو تا با هم نمیساختن، بعد رفتن مشکل بچه خودت بوده، واقعیت رو بگو. آره ما تو این زمینه با هم اختلاف داریم، تو اگه اینجوری فکر میکنی با اون نمیتونی بری بسازی، اما اگه اینجوری فکر نمیکنی برو باش ازدواج کن. چرا اینجوری میکنید؟ خانواده بنیان زندگی اجتماعیه، اگه خانواده رو جدی نگیریم نفاق توی محاکم میشه. بدونی نفاق بدیشه؟ نفاق نمیذاره دین داری درست حسابی انجام بدیم. تو کربلا دو گروهن یارای امام حسین، یه عده اصحابن یه عده اهل بیتن. چرا خدا اهل بیتو چرا جدا کرده؟ امام حسین تعداد اهل بیت چقدره؟ تنه میزنه 72 نفر 40 خوردهش اصحابن، بقیه اهل بیت. چه وضعیت، این همه جامعه آدم داره، حالا شاید دو برابر اهل بیت باشن، این همه آدم از فامیلای خودش اینقدر زیاد اومدن. خانواده مهمه. شما روزه علی اکبر میخونی یک صفای دیگه داره. روزه علی اکبر پسر امامه، این پسر راستاسی امامه، پسر تربیت شده خاندان امامه. آها ممکنه یه نوحی هم باشه پسرش از پسر بعد در بیاد، اونم اتفاقا تقصیر زنش بود. و امرأت نوح، قرآن میگه از کافرها زن نوح بود. خب زن کافر بچه هم اینجور تربیت میکنه دیگه، حالا بگی حاصل نوتو چرا رفتی زن کافر گرفته؟ خب باقاده که موقعیش مؤمنی نبود، من دیگه خدا چیکار کنه؟ همه کافر بودن. امرأة لوط، دوتا قرآن دوتا زن پیامبر کافر مثال میزنه. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. خب او تقصیر نوح و لوط نبوده، تو لوط قوم لوط هیچ کی بهش ایمان نیاورد، خیلی نامرد بودن اینا. اون فرشته‌های عذاب که میخوان برن قوم لوط رو عذاب کنن، میگن فما وجدنا فیها غیر بیت من المؤمنین، ما تو این شهر غیر از یه خونه پیدا نکردیم. خونه که میشه خونه خود از لوط، توی خونه زنش هم در به اوناست. باز بچه خدا خیر بده به حد لوط، تونست بچه‌هاشو با علارغم این زنه حفظش کنه، بچه‌هاش خوب بودن. خود لوط و بچه‌هاش از خونه میان بیرون، عذاب نازل میشه، ولی زنش میمونه بلوی کافر و عذاب میشه. ازدواج خیلی مهمه. ازدواج بعد میتونه بچه هم بد کنه، بچه بد شد خودت هم ممکنه بد کنه. جالبه این زبیر نمیدونم با کی ازدواج کرد، زنش نتونست اینو بدبختش کنه، پسرش بدبختش کرد. برای قرآن وسط بحثای نفاق یه دفعه میره تو مسائل ازدواج، میره تو مسائل مهریه، میگه اون مهریه‌تون اینجوری باشه، طلاقتون اینجوری باشه. پیامبر یکی استثناء بود، اونم به خاطر دلیل خاص. شما نه اینجور بی خیال مهریه بشید، نه مهریه آنچنانی بذارید. یه جور عاقلانه. عاقلانه چیه؟ یه هدیه گران قیمت در شأنتون، در شأنتون یه گران قیمت باشه، عیب نداره. اول ازدواج یه چیزی بده نشون بده من تو رو دوست دارم، اما نه 500 سکه دیگه، نه 300 سکه. حالا بله یه کسی میلیاردره، اونا من کار ندارم، میدونم یا دست بگوش به 300 سکه در میارم، من نمیدونم اون برای 300 سکه شو بده. عموم زندگی هم مثل بنده و شما 300 سکه کل من عمرم رو تا آخرش بذاریم 300 سکه در نمیاد. من خب 300 سکه من کنم 15 سکه من کنم نمیشه دیگه. میگه من این یکی رو برای تو استثناء کردم، لکیلا یکون علیه حرج. تو پیامبر موقعیت ویژه داری، من به خاطر موقعیت ویژه یه احکام اختصاصی برای تو میذارم، مردم شما اینجوری عمل نکنید. ترجی من تشاؤم منهن، بعد شروع میکنه بقیه احکام پیامبر. پیامبر تو توی خیلی جالب، برای پیامبر آسون میگیره، پیامبر دست از ما خطا نمیکنه. دست خطا که نمیکنه، خطا نبود که اصلا. آقا اگه کسی چند تا زن داره باید عدالت رو بین زناش برقرار کنه، یا خدا رفته سراغ چه مسائلی. اگه چند تا زن داره باید عدالت، نمیتونه خود نری ازدواج کنه تو زن بگیره. پیامبر استثنا اجازه داره. عدالت چیه گفتن توی داستان پیامبر هم گفتن شبهاش رو باید تقسیم کنه، اگه یه شب خونه رفت یه شب خونه اون بره. حضرت علی علیه السلام بعد از زهرا که چند تا زن داشت، یه بار می‌خواست وضو بگیره، گفت برم خونه این، گفتن خونه این یکی نزدیک‌تره از زنات، گفت نه من یه وضو اون خونه گرفتم، حالا یه وضو رو بعد این خونه بگیرم. اینقدر تقسیم می‌کرد از علی علیه السلام. به پیامبر اجازه دادن تو میتونی تقسیم نکنی، ترجی من تشاء من هنه و تعوی الیک من تشاء، میتونی جلو عقب بیاندازی. و تمام کتاب‌های تاریخ نوشتن پیامبر تا آخر عمرش یکی جلو عقب نکرد، روزهاش و شبهاش و مثلا دو شب بیشتر بره پلو یکی، پلو یکی بره. فقط یکی از زنای پیامبره اون گفته بودش که من خیلی نمیخوام پیامبر باشه، من فقط میخوام اسم پیامبر رو من باشه. خودش میگفتش سهمیه من برای عایشه، عایشه مثلا جوانتره، خود اون گفته بوده، پیامبر نگفته بوده. میگن تو تاریخ فقط اون یه مرده. پیامبر با اینکه آیه نازل شد تو اختیار داری، خب پیامبر حاکم جامعه دینی مشکلات داره، ممکنه نتونه الان بیاد، خدا براش یه استثناء میذاره. اما در اینا شاید یکی از علتهای این استثناء هم این باشه که به بقیه بگن ببین ما برای این استثناء گذاشتیم اینقدر رعایت کرد، شما رعایت کنید. لا یحل لک النساء من بعد. این آیه رو غالبا اشتباه ترجمه کردن، مفسرین جدید هم غالبا اشتباه تفسیرش میکنن این آیه. حالا من بحث تفسیری نمیخوام بکنم، فقط یه اشاره کوچیکی میکنم. من گفتم تو اون کانالم اینا رو مفصل اونجا توضیح دادم، فقط میگم لا یحل لک النساء من بعد معنیش این نیستش که دیگه زن بر تو حلال نیست. آیه قبل میگه که اگه زن خودشو به تو ببخشه حلاله، بعد بلافاصله میگه زن بر تو حلال نیست، میگه نامعقول حرف زدنه. آیه نازل روایت هم متعدد داریم، که ناز من بعد، یعنی من بعد حکم الله، یعنی ناظر به حکم خدا درباره محرومیت ها محارم. یه عده محرمن، ازدواج با اونا حرامه. آیه داریم در قرآن میگه بعد از این مسئله ازدواج با محارم رو فکر نکنید ما به هیچ قیمتی آزاد میکنیم. برای پیامبر هم اینو آزاد نمیکنیم، برای پیامبر آزاد نمیکنیم دیگه، شما حساب کار خودتون رو بکنید. ازدواج با محارم حرامه. تبدل ازدواج از چیزایی که اهل جاهلیت داشتن، مبادله همسر، زنش میاد خوشش میومد زن اون یکی رو، میگه بیا زن اون عوض، یه دو سه شب زناشون رو با هم عوض میکردن، تو جاهلیت بوده. خدا میگه این چرت و پرتا نداریم، لا ان تبدل بینه ولا عید عید، قیافاشون خیلی خوش اومد، این زن خیلی خوبه ها، اونم از قیافه این خوشش اومد. این جاهلیتیه که بود و الان دوباره داره برمیگرده تو غرب، که عادیه این مسئله. افتخار میکنن بعد عجیبتر ناراحت کننده دیگه که تو کشور خودمون اینا رو میگیره. بذار بهتون بگم افتخار میکنم، این تقریروز داشتم تو تلگرام میخوندم، طرف مرده وایساده کنار خیابون، یه تابلو گرفته دستش، دیدم اون فیلمشو کلیپشو برام فرستاد، یه تابلو گرفته دستش نوشته بغل رایگان، افراد رد میشن بغلش میکنن، مرده وایساده ها بیشترم زنا. بعد این بنده خدا که نوشته بود تو تلگرامش، خودش فرانسه است، عکس فیلم گرفته بود فرستاده بود، گفتش که من میدیدم، خانومی اینو نوشته بود، گفت من میدیدم زن و شوهر با هم رد میشن، این زنه میره بغل او. عادی شده. بعد یکی گفتش توی ولی اصلا یه بنده خدا عیدش که ها گرفته، گفتیم جلل خاله خدا با خیلی کن ادعا کنم ما خواهیم ابراز محبت کنیم به همه، مسخره بازی و زن کنار. اما خیلی میخندن، حواسمون نباشه کارمون به اینجا هم میرسه، به بهانه ابراز محبت هم میخوام نشون بدم به همه دوستشون دارم. فردا زناشون هم با هم عوض میکنه، تو خارج که هست میدونم، آن که میگم خبر دارن، قرار میزنن خونه های تیوی دارن، قرار میزنن پنجتایی میرن خونه چیز و تقسیم میکنن کی بره با زن کی. خودم یه مسخربازی بذار کنار، محبت و ما میخواییم محبت چرا تا پر داری که خودت هم میفهمی، اعتابشو به پیامبر میکنه، معلومه که اینا مربوط به پیامبر نیست، به پیامبر میگه تو هم اگه این دنبال اینجا نرو. البته تو شهر نزورش گفتن چقدر احمق بودن زمان پیامبر، طرف یک از این رؤسای قبایل اومده بود خونه پیامبر، عایشه رو نشسته بود اونجا، این تو منابع شیعه و سنی همه آوردن، میگن اصلا شهر نزول این آیه اینه، عایشه نشسته بود این و بعد به پیامبر گفتین عذرخواهی میکنم، خیلی ببخشید، شرمنده بی ادب بودن، من با تعبیر اونو بگم، میگه این حمیرا، حمیرا تعبیر مثلا تو فارسی میگه خوشگله، میگه این حمیرا کی کنارت نشسته، بی ادب جلو پیامبر، میگه زنمه، میگه حاضری عوض کنیم زن منم خیلی خوشگله. چه آدمایی بودن، ولی ببین رئیس قبیله شون بوده ها، رئیسی که از قبایل بوده که خود عایشه بعدش میگه کی بود، حتی ببین احمقه رئیس قبیله شده، ببین چه قبیله ایه، عادی بوده بینشون این کارا، و بعد دارن جامعه ما رو به این سمت میبرن که اینا عادی بشه، و از همینجا شروع میشه، از کجا شروع میشه، از این محارم و نامحرم، برای خدا بلافاصله بعد از این آیه میرسه رو به محارم، لا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن، یکی یکی میشمره. خدا یه وسط بحث نفاق حالا داری به ما میگه کی محرمه کی نامحرمه، نه اینا مهمه، چرا مهمه، از همینجا شروع میشه، آقا محرم و نامحرم رو جدی بگیر، همین آیه بعدش میگه آقا جون وقتی میخوای از زنای پیامبر چیزی بخوای از پشت پرده بخوای، ذالک اطهر لقلوبکم و قلوبهن، هم برای شما هم برای اونا، فکر نکن زن پیامبر شد دیگه اولیاء الله، نه زن پیامبر هم دلش میلغزه با مرد صحبت کنه، فقط مردا نیست دلش تو صحبت با دخترها میلغزه، دختران دلشون تو صحبت با پسرها میلغزه، محرم و نامحرم رو جدی بگیرید تو جامعتون. غربی شدیم خیلی خوبه دیگه، دختر پسر همه با هم صفا، ما انتظار داریم بچه‌مون امام حسینی بشه، نمیشه دیگه، حالا مود شده پسر غیرتیه، خودش با دختره دیگه رابطه داره، بعد یه زن من نباید داشته بشه، این چه عجایبی که ما توی دوره داریم میبینیم، حدیث داریم اگه با دختر دیگه رفتی سراغش میان سراغ زنیت،
میان سراغ دخترت. حدیث داری؟
مگه اینجا مگه علکیه؟ به وسط بحث نفاق رفته سراغ چه بحثایی خدا؟ سراغ محرم و نامحرم، سراغ اینکه نحوه حرف زدن با زن نامحرم. اینا یعنی مهمه. نفاق از همین جاجر ساده شروع میشه، همچنین دم دستی شروع میشه. فکر نکن خیلی نفاق منافقین از روز اول یه آدم های عجیب غریب بودن. نه، اینا رو جدی نگرفتن، اینا رو جدی نگرفتن، کارشون به اونجا رسید. من تنها توجه خودم اینه، وگرنه معنی نداره. وسط بلا فاصله بعد از اینکه میگه لا توت الکافرین و المنافقین، میپردازه به جزئیات روابط خانوادگی. آخرین نکته هم بگم برم سراغ حضرت عباس. تو مسئله روابط خانوادگی که دیگه اش اینه، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الا طعام غیر ناظرین اینها ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طهرتم. بابا خدا این چقدر ابتدایی حرف میزنی تو با ما؟ میگه وقتی خونه پیامبر میخواید برید، همین سر تو رو بار ندادید برید تو در بزنید، اجازه بگیرید. وقتی هم اجازه گرفتید زود نرید هی مزاحمت برای پیامبر ایجاد کنید. ولی نهار دعوتتون کرده، نهار بخورید پاشین برید، نشینید حالا تعریف کنیم، حالا گهده بگیریم، حالا تعریف کنیم، حالا میخوایم پیامبر دیگه دوستش داریم دیگه. غیر مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذن نبی، پیامبر خجالت اذیت میشه ولکه یه سحی میگم خجالت میکشه. آدم این بزرگوار خیلی با حیان حیا میکنه به شما بگه باشه برو بیرون. والله لا یستحی من الحق، خدا که خجالت نمیکشه از شما. پیامبر ادبی رو رعایت میکنه، او پیامبریه. من خدا دارم بهتون میگم پاشید برید بیرون. یه مقدار به ما داره یاد میده ها، خلاصه مزاحم هر کسی نشو. طرف آدم خوبیه، طرف میجسته بهش دیگه ولکنش هم نیست. آقا این بنده خدا کار زندگی داره. حالا خودت یه یکی میبکست به یکی برن تذکر بدن، آقا خدا داره تذکر میده دیگه، داره یاد میده بهمون. ببین ریزکاری های روابط اجتماعی رو داره تذکر میده. چرا؟ چون اگه ریزکاری های روابط اجتماعی رو جدی نگیری منافق میشی. آیه یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، شیعه و سنی روایت کردن داستانش درباره خلیفه دوم اگه اشتباه نکنم، از اون داد میزد پیامبر صدا میکرد. این آیه نازل شد. مواظب باشید همین کارهای دم دستیتون کار میده دستتون. اینا رو که گفت یادم که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. دوباره از این آیه بعد دوباره میره سراغ منافقین و لعنت خدا و اینا رو دوباره شروع کنه شرح دادن. ببین همین چیزای پیش با افتاده رو گفت، بعد میگه نیا کنید. قبلش گفتیم روزای قبل یه آیه گفتش هو الذی یصلی علیکم، خدا بر شما صلوات میفرسته، خدا بر شما صلوات میفرسته، خدا به شما توجه میکنه تا از نور بیرون بیاد. میگه حالا خدا و ملائکه‌اش به پیامبر صلوات میفرستن، شما هم یاد بگیرید تو رابطتون با پیامبر اینجوری باشید. و نه فقط صلوات بفرستید بلکه تسلیم محضش باشید. حتی تو این ریزکاری ها یه تعداد ریزکاری گفت. من میگم قبل از اینکه امشب بخوام بحثم شروع کنم به خودم گفتم شب تاسوعا آدم این حرفا میزنه؟ بدم خدا وقتی وسط بحث نفاق، ما مسئلهمون نفاق بود دیگه، عاشورا مشکلش نفاق بود، دیدم خدا وسط بحث نفاق تو بوهوی بحث نفاق قبلش میگه لا تو دل کافه این اول مرافقی، آخرش هم میگه نلا ملائکه دوی سلون علن نبی، وسط این دوتا شروع کرده این ریزکاری ها رو گفتن. فهمیدم آقا ریزکاری ها گفتن داره، شب تا سوار هم باشه گفتن داره. خدا تو بوهوی بحثش داره اینو میگه، ما هم تو بوهوی اوضا باید بگیم ما اگه این شب نخواهیم خودمون رو درست کنیم کی میخواهیم خودمون رو درست کنیم؟ حسین حسین میکنی با همسرت خوب باش، با بچه هات خوب تا کن. اگه احیانا کارت به طلاق کشید دعوا رو ننداز، نمیدونی زندگی کنی خوش و خورم صفا. مهریت رو جدی بگیر، درست بفهم، جدی ولی درست بفهم، سخت نگیری تو مهریه، ازدواج راحت کنید. اما مهریه باید باشه، اما مهریه رو در نظر بگیری که طرف بتونه اول زندگیش بده بلو گران قیمت باشه. ولی یه چیزی شأنشون باشه. آره اول کار میخوام یه هدیه گرانبها بهت بدم، نشون بدم چقدر دوستت دارم. اینا رو جدی بگیرید، زندگیتون از همینجا شروع کنید. انشاءالله امام حسین علیه السلام برکت میده به زندگیتون. انشاءالله ازدواج حسینی میشه، ازدواج حسینی میشه. علی علیه السلام رفت برای امام حسین ازدواج کرد، ام البنین رو گرفت. ام البنین که فقط عباس نداشت، عباس و چهار تا برادرش، یکی از یکی باسه خودن، همشون تو کربلا شهید شدن، همشون تو کربلا شهید شدن، همه فدایی امام حسین. اصلا امام علی علیه السلام رفت ازدواج کنه، سربازای امام زمان بعدی بیشتر بشه. امام حسین امام زمان خودش بود دیگه. میخوای بری ازدواج کنی، از حالا تصمیم بگیر، میخوان اونه که ازدواج نکردن. اگه میخوای ازدواج کنی، معیارت برای انتخاب همسر یه همسری پیدا کنم، حالا چه زنی چه مرد فرق نمی کنه، یه همسری پیدا کنم که بتونیم با همدیگه بچه بیاریم برای امام زمان به درد بخوره. ها ما که ازدواج کردیم چی؟ برای بچه بعدی که میخوای به دنیا بیاری نیت کن، این بچه رو میخوام یار امام زمان به دنیا بیارم. حالا ازدواج کردی دیگه بچه گذشته از سرمون بچه، خب از حالا رو بچه‌ت کار کن، تو روابط خانوادگی یه جور برخورد بکن، بچه‌هات امام زمانی بشن. امام علی علیه السلام تو ازدواجش رفت سراغ کسی که به درد ازدواج با امام حسین بخوره، به درد یار امام زمان امام حسین علیه السلام بخوره. پنج تا بچه ها، یکی یکی بهتر، یکی یکی صفاتر. اولیش عباس، بریم دیگه سراغ از در عباس. به صلواتی فرستیم. کربلا اینقدر با صفاست، اینقدر با صفاست، آدم یادش میره حضرت عباس کی بود که کربلا این شد؟ فکر کنی حضرت عباس یک شبه شد؟ حضرت عباس نه بابا، حضرت عباس تو احوالاتش نوشتن که اصلا کلن این آدم باب الهوایج بوده، همون زمانی که قبل از کربلا. تو احوالاتش نوشتن که وقتی حاجتمندی نیازمندی کسی اومد سراغش، اگه سوار بر اسب بود پیاده نمیشد تا حاجت اینو روا کنه. حضرت عباس قبل از کربلا سقا بوده. گفتم بعد توی شب هفتم محرم حضرت عباس با یه عده از اصحاب میزنن به شریعه یه مقداری آب میارن. از اون شب بچه‌ها به عمو میگفتن عمو سقا، سقای حضرت عباس مال قبل عاشوراست. شب عاشورا که میشه آقا اهل بیت رو جمع میکنه، اصحاب رو جمع میکنه، همه رو جمع میکنه، میگه آقا این فردا فقط با من کار دارن. اللهم انك تعلم عني لا اعلم اصحابا خيرا من اصحابي ولا اهل بيت خيرا من اهل بيت. خدا تو شاهدی من اصحاب مثل اینا ندیدم، من اهل بیت مثل اینا ندیدم. فجزاكم الله خيرا، خدا به شما جزای خیر بده. فقط آزرتم و آونتم و القوم لا يريدون غيري، تمام تلاشتونو کردید تا میتونستید کمکم کردید، اینا هم غیر منو نمیخوان. ولو قتلونی لم یمتقو غیری احدا، اگه من رو بتونن بکشن دیگه دنبال کسی دیگه ای نیستن که بکشنش، اینا هدف اصلیشون کشتن منه. فیدا جنکم اللیل فتفرقو فی سواله، هوا که خوب تاریک شد توی تاریک شد بذارید برید. ونجو به انفسکم، جانتون رو نجات بدید. آقا شب عاشورا هیچ کی نرفت، برخی اشتباه میکنن، من برخی روزخونه اشتباهی میگن شب عاشورا یه ده رفتن، نه همه اونایی که میخواست، من تو مقاتل مختلف گشتم هیچ مقتلی پیدا نکردم، همه اونایی که میخواستن برن قبلش رفته بودن. شب عاشورا دیگه هیچ کی نرفت. آقا عباس بلند شد اول هم، خب عباس دیگه، عباس بلند نشه کی بخواه بلند شه، بعد عباس هم پا میشن. فقام الیه العباس ابن علی معاذ الله و الشهر الحرام، به این ماه محرم قسم به خدا پناه میبریم. فماذا نقول للناس اذا رجعنا الیه، به مردم چی بگیم؟ بگیم آقامون، سرورمون، امامون رو ول کردیم در دست دشمنان، جان خودمون رو حفظ کردیم.
بل نهی به حیاتک و نموت و معک، ما به زندگی تو زنده ایم، تو نباشی زندگی برای چی مونه؟ این فدای عباس بشن. عباس بی آقاش نمیتونه زندگی کنه، من موندم پس زینب چی کشی؟
لا ابقان الله بعدک، خدا ما رو نگه نداره بعد تو.
بریم روز عاشورا. مرحوم مجلسی تو بهار تعریف میکنه داستان عاشورا را، میگه ان العباس لما را وحدته علیه السلام عطا اخاه، وقتی هست عباس تنهایی برادر شدید، اومد خدمت برادر، دیگه همه اصحاب شهید شدن، همه اهل بیت اونایی که میتونستن برن جبه شهید شدن، و قال یا اخی هل من رخصته، آقا اجازه میدی منم برم؟ فبکر حسین علیه السلام بکاهن شدیدا، ثم قال یا اخی، آقا یه گریه کرد، فرمود برادرم انت صاحب لوایی، تو علمدار منی، و ازا مزید تفرقه هست کری، اگه تو بری لشکر من پراکنده میشم. آقا عباس به تنهایی لشکره، هنوز آقا لشکر داره. فقال العباس اضاق صدری و سعبت من الحیا، آقا سینم تنگ آمده، آقا از زندگی خسته شده.
من هم وقت اینجا میگم یاد حسن سیدم میفتم.
آقا عباس پرود علی از خرده دیدی سینم تنگ آمده، پرود قاسم ندیدی تو گوتو وقت نگاه ندیدی، زینب چی بخواد بکنه؟
فقال حسین فطلب لها اولای الاطفال قلیلا من الماء، بری برای بچه های کمی آب بخواه. فذهب العباس و وعدهم و حذرهم، آقا عباس اومد جلوی لشکر بایستاد، شروع کرد این دارو اصیحت کردن، شروع کرد این دارو به نظر داشتن، آقا نامرد ها با ما کار دارید، با این بچه ها چه کار دارید؟
اصیحت شد فلم یک فا هم کسری ندار، فلجا الا اخی فا اخبره، اومد پردو برادرش، گفت آقا جان هرچی گفتم اینا نمیدن، فسم علت فا هم جنادون علتش، یه دفت صدای بچه ها رو شدید، صدای بچه ها رو شدید.
فرقب فرسه و اخذ رمحه و القربه، سرید پرید، پرید سوار اسبش، شمشیرش رو برداشت، نیزش رو برداشت، مشکم برداشت. تو خیلی از مقاتل نوشتن تا سوار اسب شد آقا عبدالله هم بلا فاصله سوار اسب شد دنبال عباس رفت، اما عباس یه بار تو عمرش آقاش بهش سستی داد باب الحوائجه. قبلا گفتم براتون بده تو روزه یه بار دیگه میگم باب الحوائجه. آقا اما ائمه بزرگوارن، این با این بزرگوارا زندگی کردن سخته، یه لیوان آب از عباس نخواسته تو عمرش. بابا من باب الحوائجم، همه به من حاجت دیگه، یه لیوان آب حداقل من بگو برات بیارم. این بزرگوارا آبم نمیخوان، یه لیوان آبم نمیگه به عباس. عباس برادر کوچیکش بوده. آقا بعد از عمری یه بار ازش گفته فطلب لها اولای الاطفال، به خودش آب نخواسته ولی برای بچه ها آب خواسته دیگه. عباس سر از باله نشناسه، سوار اسب شد بتاخت رفت، آقا عبدالله سوارش رو دنبالش بره بهش کمک کنه، انقدر عباس به تاخت رفت آقا رو جا گذاشت دشمن بین این دوتا حائل شد.
رسید به شریعه فرات، تو مقاتل نوشتن 4000 نفر، 4000 مؤمن کانوا و
مبکرین الفرار، 4000 نفر رو مأمور داشته بود برای فرار، زد تو دل دشمن. آقاش دستور داده این دیگه گوشش به هیچی بده کار نیست، با تیر با نیزه میزدنش. فکشبه هم و قتلم علا مارویت تمانین رجلن، تا به آب برسه 80 نفر رو به درک فرستاد. آقا عباس حریف نداره. رفت رسید به آب، آب برداش. یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی، هازا حسین وارد المنونی و تشتبینی وارد المعینی. آب برداش گفتش ای نفس، بعد از حسین نمیخوام یه لحظه زنده باشی، این آقا حسین تشنه است، تو هوس آبش گوارا داری. آبی مشکشو پر کرد، میخواد برگرده. خب از کجا برگرده؟ خب این اومدنی این همه نیزه زدن، این همه تیر زدن به آقا، خب اگه همین مسیر رو برگرده، خب آقا تحمل داره؟ مشک تحمل نداره، چیکار کنه؟ مسیرشو دور کرد، انداخت از پشت نخلستان. تو نخلستان تیر بزنه به این نخلا میگیره بهش نمیخوره، انداخت از تو نخلستان. اونا هم میدونستن چی کار کنن، میدونستن حریف آقا نمیشن. یه دامنی رفت پشت یه درختی کمین کرد، آقا که داشتن میشد از پشت اومد یه ضربه ایزد دستی که مشک آقا بود، فریاد زد والله ان قطعت مو یمینی انی احاوی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجل نبی الطاهر الامینی. به خدا قسم دست راستم رو بزنید، من از دینم دست بر نمیدارم، از امامم دست بر نمیدارم. من دارم میگم، گفت چه بار دست چپ دارم مشکمو میگیرم. اومد جلوتر، یکی دیدن نه نمیشه آقا، دستش خون داره میره، همینجور به تاخت داره میره آقا. یکی دیگه پشت یه درخت دیگه کمی کرد، دست چپشو زدن. یا نفس لا تخش من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری مع النبی السید المختاری قد قدرو به بغی هم یساری فاصل هم یا رب حر ناری. ای نفس از این کفار نترس، تو رو به رحمت خداوند بشارت میدم همراه با پیامبر اکرم. این نامردا دست چپم هم زدن، خدایا خودت آتش جهنم رو بهشون بچشان. با دندانش مشکو گرفت، فحمل القربت به اسنانه فجا ابو سهم، دیگه از نخلستان در اومده بود آقا، فجا ابو سهمون فعصا و الغربه و اولیق ما. آقا تو عمرش یه بار آقا شش حاجتی ازش خواسته بود. کربلا رفتی دیگه، تو کربلا بین اون حرم از دعبال فضل همونجاست که حضرت شهید شد. اگه این دیوانا رو حذفش کنی، یه بار بری از بیرون نگاه کنی، از بالا نگاه کنی، آقا داشته با اسب می اومده، به تاختم داشته می اومده، تا خیمگاه فکر نمی کنم 3-4 دقیقه بیشتر مونده باشه. آقا اومد بیرون توی جمعیت تیر زدن، مشک ریخت. آقا حیران شد، چی کار کنم؟ برگردم آب بیارم؟ دست ندارم، برم خیمه آب ندارم. حیران شد، یه بلایی از این حیران آقا سو استفاده کرد. همون آقا حیران لا اله الا الله، انا القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزیدی از دنیا نبر. توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جز یاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران واقعی اون حضرت قرار بده. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان با عنایت امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. مردم مظلوم عالم هر جایی هستند به حق حضرت ابوالفضل، مردم مظلوم میانمار، مظلوم مظلوم یمن، بحرین، فلسطین، عراق، سوریه، هر جایی هستند با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
آمین.